دی که وعده دادی کی میرسد؟ نصرت تو، کمک تو برای عبور از سختی ها و مشکلات کی میرسه؟ تا اینجا که همه سختی و مشکله. قرآن میفرماید بعد از این الا ان نصر الله قریب. اون نصرت الهی، کمک خدا برای عبور از سختی ها که فقط هم به معنی پیروزی در میدان نظامی نیست، بلکه پیروزی های متعددی است، پیروزی در همه عرصه هاست. نصرت خدای متعال در عرصه های مختلف از جمله زندگی و معیشت مردم فرا میرسه. اما اون نصرتی که خدا نازل میکند بعد از عبور از تنگناهاست. چرا؟ به خاطر اینکه خدای متعال میخواد شما رو ببره وارد وادی بهشت کنه، زندگیتون زندگی بهشتیا باشه در همین دنیا و در آخرت. و اگر بخواید زندگی بهشتی تو زمین داشته باشید بعد از دل این ابتلاعات عبور کنید. بعد که عبور میکنید زندگیتون زندگی بهشتی میشود. اون نعمت ها، اون آسایش ها، اون صفات حمیده، اون روابط خوب و حسنه بین مؤمنین اون موقع شکل میگیره. ولی تو عبور نکنید نه شما بهشتی هستید، نه جامعتون میشه جامعه بهشتی، نه پایان کارتون میشه بهشت. که این آیه وعده به ورود به بهشت و حیات طیبه و عصر ظهور و قیامت دیگه. از علامه طباطبایی میفرمان مسلمان ها مؤمنین این آیه رو دیده بودن، میدونستن که فتح در راه نصرت الهی هست، مشکلات با نصرت الهی حل خواهد شد، ولی بر سر راه این مشکلات، بر سر راه این فتح و پیروزی و نصرت ابتلاعات سنگینی است. ازا وقتی احزاب رو دیدن میگن هازا ما وعدنا، همون وعده خداست. به ما گفته بودن که بر سر راه ایمان امتحانهای سختی است، هرچه شما استوارتر شدید، بزرگتر شدید، بیشتر استقامت کردید، امتحانات خدا هم متناسب با رشد شما رشد میکنه. ما طبیعی امتحانی که در مسیر رشد کودک میگیریم متفاوته. خب پیداست در دوره ابتدایی امتحانات یه جوره، در دوره دکتری و بعد از اون امتحانات جوره دیگریش. اون امتحانات که در دوره ابتدایی گرفته نمیشه، امتحانات دوره ابتدایی هم امتحان اون دوره نیست. وقتی کسی رشد کرد امتحانات و ابتلاعاتش هم رشد میکنه. و هرچه ابتلاعات الهی سختتر علامت این که رشد بیشتره و مسیر بیشتر داره گشوده میشه به سمت اون قله ها. این نگاه مؤمنین بود. هازا ما وعدنا الله و رسوله و صدق الله و رسوله. میگن خدا امتحان راست گفته، حرف خدا درست بوده، وعده بود، صادق، محقق هم شد. منافقین خیال میکردن وقتی خدای متعال وعده پیروزی میده یعنی میری جلو، راه گشوده میشه، دشمن با قوه قاهره غیبی نابودش میکنن، شما پیروز میشید، دستتون میرسه به دنیا. علت چه مینه؟ که اونا دنبال خدا و راه خدا و ملاقات با خدا و اون خصوصیات که نیستن، که دنبال یه دنیایی برای خوشگذرانی و عیششون هستن. دور حضرت آمدن دنیاشون آباد شه، منتظرن بدون سختی، بدون ابتلا، بدون رشد، بدون امتحان اون فتوحات حاصل بشه. وقتی کار سخت میشد میگفتن خدا و پیغمبر ما دروغ گفتن، ما وعدنا الله و رسوله الا غرور. مؤمنین میدانن راه ایمان، راه توحید، راه پر از ابتلاه. این مسیر پر از خار و خاشاک. در بیابان گر به شوق کعبه خواهی زد قدم، سرزنش ها گر کند خار مغیلان، غم مخور. میدونستن اینو. لذا وقتی کار سخت شد میگفتن هازا ما وعدنا الله و رسوله و صدق الله و رسوله. خدای متعال میفرماید که در همین سوره در آیه بعد میفرماید من المؤمنین، این مؤمنینی که پای سختی ها میستن، اینا رو وعده های خدا میدونن، تردید در صدق الهی و صدق رسولش نمی کنن. وقتی کار سخت شد بگن حرف خدا و پیغمبر دروغ بود، وعده های انبیا دروغ بوده، وامیستن پای کار. بدونید این آیه خطاب به ماست، ما در مسیر ظهوریم، به ما وعده ظهور دادن، انبیا آمدن، صدر سیار رضای پیغمبر، اوسیا آمدن، دیگه نوبت آخرین وسیست، ما وعده ظهور دادن. اگر خیال کنیم که این وعده به سادگی تحقق پیدا میکنه، وقتی کار سخت میشه تردید میکنیم، شک میکنیم، عقب نشینی میکنیم. بعد ما بدانیم که این مسیر مسیریست که با ابتلا و امتحان پیش میره، با سختی ها پیش. چرا؟ چون میخوایم به اصل ظهور برسیم، چون میخوایم به اصل جنت برسیم، میخوایم یه جامعه متفاوت با دوران قبل، یه جامعه ایمانی شکل بگیره، یه جامعه ای که اوصاف مردمش اوصاف بهشتی هست، پرده ها کنار میره، غیب عالم مشهود میشه، یه عالم دیگه ای بناست درست بشه دیگه. بنابراین ما نباید دوچار توهم بشیم، خیال کنیم که وعده‌ای که به ما دادن معنیش اینه که شما بشینید هیچ اتفاقی نمیفته، حضرت میان و راه رو باز میکنن شما به مقصد میرسید. اتفاقا اونایی که اینجوری خیال میکنن وقتی حضرت میان کنار حضرت نمیایستن، از حضرت فاصله میگیرن. کسانی کنار حضرت میایستن که وقتی با سختی ها روبرو میشن میگن هازا ما وقدنا الله و رسوله و صدق الله و رسوله. بعد قرآن میفهمد من المؤمنین، این مؤمنینی که اینجور پای کار ایستادن، یه دستشون رجال لا تلهیهم تجارت ولا من المؤمنین رجال صدقوا ما عهد الله علیه، یه دست از اینا مؤمنین خاصن، وعده هاشون رو با خدا به صدق رسوندن، یه عهدهایی داشتن، قرارهایی داشتن، وعده هاشون رو با خدا به صدق رسوندن. صدقوا ما عهد الله علیه فمنهم من قضا نحبه، یدی هستن در این راه به شهادت رسیدن، به وعده ها وفا کردن، تمام شده، پیمانشون وفا شده. و منهم من ینتظر، یدشون هم منتظرن که این وعده الهی برسه و به وعده ها وفا بکنن. و ما بدلو تبدیلا، وعده خدا رو تبدیل نکردن. صدقوا ما عهد الله علیه و ما بدلو. ذیل این آیه روایات متعددی است که بیان میکند که این صدق و معهد الله مصداق اصلیش اینا هستن، امیر المؤمنین حضرت حمزه سید و شهدا، جعفر طیار برادر امیر المؤمنین که در جنگ موته به شهادت رسیدن، حضرت حمزه در جنگ احد، و ظاهرا پسر ام امیر المؤمنین اینها هستن که شون هم در جنگ بدر به شهادت رسیده. حضرت فرمودن که اون عهدی که ما با خدا بستیم اینه که پای این دین و برنامه این پیامبر بیستیم، هر چه کار سخت‌تر شد ما بیشتر استقامت کنیم، بیستیم تا پای خون. این عهد اوناست. یه عده‌ای از مؤمنین اینجوری هم صدق و معاهد الله علیه فمنهم من قضا نحبه فمنهم من ینتظر، البته مصداق اعتمش اینا هستن، ولی اصحاب عاشورا از همینا هستن دیگه. اصحاب عاشورا از کسانی هستن که صدقو ما عهد الله علیه، قرارهاشون رو با خدا نقد کردن و تا آخرین لحظه در سختترین میدان مبارزه تاریخ ایستادن. واقعا سختترین میدان درگیری حق و باطل روز عاشورا ایستادن تا پای خونشون، قضا نحبه، به وعده خودشون وفا کردن. خب این سوره با همه این تکالیف و تکالیف سخت دیگه که تو این سوره هست، که حالا از جمله تکالیف همسران حضرته که نتونستن از عهدش بیان، در این سوره تکالیف سختیه بیان شده. یکیش میدان جنگ احزابه. خدای متعال در همین آیات خطاب میکنه به مؤمنین، میفهمد شما ولکم فی رسول الله اسوتون حسنه، این پیامبر اسوه شماست، استقامت اصلی رو این پیامبر میکند، اوست که میسته. اگر این پیامبر استقامت نمی کرد، هیچ موحدی در عالم نمیتونست گردنه های صعب العبور وادی توحید رو طی کنه. وادی توحید وادی دم دست نیست، ما میخوایم بریم تا لقاء خدا برسیم، به جنت برسیم، جنت هم اونجا درجات رو طی کنیم تا به لقاء خدا برسیم، به همون معنای صحیح ملاقات با خدا، نه ملاقات جسمانی، ملاقاتی که مؤمنین در همین دنیا و در بهشت به واسطه انبیای خودشون، به واسطه وجود مقدس نبی اکرم، از طریق مشاهده مقامات حضرت به لقاء الله میرسن. مسئله این نیست که ما بخوریم و بخوابیم و گزارش کار بدیم، آخر کار بگیم دو تا باغ تهیه کردیم، چهار تا کارخونه تهیه کردیم. رسیدن به اونا کار است، خیلی سخته رسیدن به اونا، اما اهل دنیا برای رسیدن به اینا خیلی تلاش میکنن، کار آسونی نیست، اونا هم با سختی به دنیاشون میرسن. ولی مسئله اینها نیست که به این راحتی ها بشه برسیم، مسئله جنت و اون مقامات و در همین دنیا ساخته میشه، از همینجا شروع میشه، فقط هم وعده به جنت آخرت نیست. این مسیر، مسیر پر از سختیه. میفهمد ولکم فی رسول الله اسوتون حسن، این پیامبر استقامت کرد، اگر پی استقامت نمیکرد احدی موحد نمیشه. اگر استقامت وجود مقدس نبی اکرم نبود چه کسی خدا پرست میشد؟ که فستقیم کما امرت و من تاب معکه، به پیامبر دستور میدهد شما باید استقامت کنید، بار استقامت اونایی که با شما رو به خدا میارن هم رو دوش شماست. شما باید بار اونا هم بکشی. اگر حضرت استقامت نکنن، ما اهل طی کردن این مسائل نیستیم. که اگر سید الشهدا عاشورا به پا نمی کرد، ما سختی های عبور این راه رو تحمل نمی کردیم. بله، حضرت آمدن، رفتن، تحمل کردن. بزل محجت حوفیک لیستن قد عباده که من الجهال به حیرت زلاله، خون خودشو حضرت داده که ما رو دستگیری کنه، استنقاض کنه، از دست شیطان و تواقیت بیرون بیاره. حالا کار بر ما آسان شده. تازه الان هم آسان نیست دار. با این که سید و شهدا وسط میدانند و تمام سختی عاشورا بارش رو دوش سید و شهدا است، کار برای اصحاب هم آسان نیست دار. گاهی صحنه عاشورا وقتی سخت میشد، به این اصحاب کارآزموده‌ای که دیشب پرده ها رو کنار زده و مقامات قربشون رو، جایگاه خودشون رو نسبت به امام حسین در عوالم بهشون نشون داده، کار سخت میشد. حضرت بهشون میفرمود صبرن بن الکرام، مل موت الا قنطرتون تعبرو بکم عن البؤس و الضراء الى النعیم الابد. بزرگ زاده ها صبر کنید، مرگ یه پل شما رو از سختی ها به سوی نعمت ابدی عبور میده. اینجوری آرامشون میکرد، میامد بالا سرشون تو لحظات آخر. مبادا شیطان تو اون لحظه تردیدی، سستی، و بعد پروازشون میداد حضرت. خیلی کار، حتی اونجایی که امام حسین وسط میدانن با امام حسین راه رفتن، تهیه میخواد، آمادگی میخواد، کار میخواد. پیامبر وسط میدانن، اگه ایشون استقامت نمیکرد اسلامی نبود که. بار اسلام رو دوش ایشونه و انقدر ایشون با عظمته که همه ما رو سر سفره خودش دعوت کرده، بار همه ما رو کشیده. اینقدر این موجود با عظمته به ما میگه اسوه شما این پیامبره، به این پیامبر تأسی کنید، با این پیامبر راه برید به سوی خدای متعال. این پیامبر ببینید چجوری استقامت میکنه در صحنه. وقت در همین سوره به وجود مقدس نبی اکرم دستور استقامت میدن دیگه، میگن شما باید استقامت کنید، مواظب باشید منافقین و کفار راه به امت شما باز نکنن، این بر عهده شماست. پیامبر استقامت کردن، بعد میفهمد ولکم فی رسول الله اسوه حسنه، در وجود مقدس نبی اکرم برای شما اسوه است. میفهمد در آیات اول این سوره است، یا ایها النبی اتق الله، اولین آیه، الا تطع الکافرین والمنافقین، دنبال کافرین و منافقین نرو. حضرت که دنبال کافرین و منافقین نمیرن، حضرت یه طرحی دارن، میخوان یه امت بسازن، جبهه مقابل هم یه طرح داره. الان میبینید چقدر طرح پیچیده ای دارن، به نحوی میخوان ما رو هضم کنن، ما رو دنبال خود دنبال روی خودشون کنن. میگن بعد اینا اصلاح بشن، اینا طبیعی نیستن، بعد اصلاحشون کرد. در مقابل حضرت کفار و منافقین طرح دارن در عالم. میبینید همین طرحایی که میبینید، خدا متعال امکانم بهشون میده، قدرت ظاهری هم بهشون میده. به حضرت میفرماد که پیغمبر ما مواظب باش طرح اینا در امتت نفوذ نکنه، شما باید استقامت کنی، بیستی، اگه شما نایستی طرح اونا میاد امتت رو میبره، همراهشون میکنه. با این همه استقامت حضرت، این همه منافقین شک گرفتن. الان هم تو دنیای اسلام جریان نفاق رو میبینید، کاملا واداده در مقابل کفار هستن دیگه، طرح کفار رو عمل میکنن، ما رو متهم میکنن، اونایی که مقاومت میکنن متهم میکنن به این که اینا تروریستن، اینا چنانن، چنان طبیعی نیستن، بعد نرمال سازی بشه، بعد اینا طبیعی بشن. اصل استقامت روش حضرت. اگر حضرت نیستن احدی پای توحید نمیسته، چون وادی توحید وادی پر ابتلاییست، خواهیم به مقام لقا برسیم. مسئله پول و دنیا، پول و دنیا هم زحمت داره، عرض کردن این همه اینا جنگ کردن، کشتن، ده ها میلیون دست هم دیگه زدن، کشتن همین قدرت های مادی در جنگ اول و دوم جهانیش، پای تخت های هم دیگر شخ میکردن. در آلمان انقدر مرد ها کم شده بودن که از اتریش و جای دیگه میامدن و زنان آلمانی با اونا ازدواج میکردن، پوست هم دیگر رو کندن در رسیدن به دنیا. حالا میخوای به خدا برسی، راه خدا راه پر از ابتلاه. حضرت میستن کفار و منافقین هم طرح دارن، میخوان به هم بزنن طرح حضرت رو، نفوذ کنن، مسلمونا رو بکشن سمت خودشون. حضرت استقامت میکنن، میگن شما هم به حضرت تأثیر کنید، ملکم فی رسول الله اثبت. ببینید ایشون چه جوری تأثیر کرده. اگر به ایشون تأثیر کنید میتونید تو این مسیر بایستید، ولی اگه نگاهتون به حضرت نباشه، نگاهتون به جای دیگه ای باشه، نمیتونید بایستید. اگر ما شیعیان نگاهمون از عاشورا برداریم، نمیتونیم استقامت کنیم. ملاحظه کردید رهبر شهیدمون در آخرین سخنرانی حیاتشون فرمودن ملت ایران، شما با یه ملت به باخواسته رو برو هستید، ملت ایران درسهای اسلامی و شیعی خودشون رو گرفتن، بلدن، درسهای عاشوراییشون رو بلدن. اگر نگاهمون از عاشورا برداریم، مقابل این فرائنه نمیشه استقامت کنیم. به مسلمان ها در متن جنگ احزاب میفهمد به این پیامبر تأثی کنید، ببینید چجوری استقامت میکنه. چشمتون از او بردارید، استقامتتون از بین میره. بعد میفهمد مؤمنینی که به او تأثی میکنن، حرفشون اینه هازا ما وعدنا الله و رسوله و من هم من قضا نحبه و من هم من ینتظر و ما بدلو تبدیلا. بعد تکالیف دیگر رو خدای متعال تو این سوره بیان میکنه تا میرسه به اینجا. میفرماید که آیه تطهیر تو همین سوره است. اتفاقا بعد از امتحانات سخت همسران حضرت که نتونستن بار تکلیفشون رو بردارن، آیه تطهیر اونجاست وسط این داستان همسرانه. انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت و یطهرکم تطهیرا، که داستانشو میدونید دیگه. حضرت ما قبل از مباهله این آیه نازل شده، وقتی میخواستن با مسیحای نجران مباهله کنن، وجود مقدس خودشون و امیر المؤمنین و فاطمه زهرا و حسنین رو جمع کردن، این آیه اونجا نازل شد. با اینایی که مطهرن معصومن هیچ آلودگی ندارن، با اینها میشه راه رو رفت. کمترین تعلق و آلودگی نمیذاره سختی های راه خدا رو تحمل کنه. معصومه که می ایسته، بقیه هم باید کنار او بایستن. استقامت رو معصوم میکنه، ما که معصوم نیستیم که. اگر ما متصل نشیم لغزش خواهیم داشت. در باب معصوم دیدید میفهمن المعتصم بالله، امام معتصم بالله، اعتصمت بالله فعزست. به ما هم میگن شما معتصم به امام باشید. صلوات شعبانی خاطر مبارکتون است که ظهرای هر روز قبل از یا در بین نافله های نماز ظهر مستحب به اون قسمت اولش خونده بشه. و اسمت المعتصمین، اگر کسی معتصم به امام شد اسمت پیدا میکنه، اون وقت نمی لرزه، وقت محکم میشه. فرمود اگر دست به دامن امیر المؤمنین شدید، فمن یکفر به طاغوت و یؤمن بالله فقد استمسک بالعروه الوثقی، به یه عروه وثقی مستمسک شدید. اگر با امیر المؤمنین راه نرید، نمیشه سختی های راه رو طی کنید. اگر با سید الشهدا راه نرید، طی کردنی نیست. میفهمد اینا معصومن، حواستون باشه با اینا باید راه برید، اینا لغزش ندارن، اینا استوارن. بعد در همین سوره خدای متعال دستور میده، میفهمد ان الله و ملائکته یصلون علی النبی، به ما توجه میده، میگه ببینید خدای متعال و عالم ملکوت توجهشون به این آقاست. خدای متعال و عالم ملکوت یصلون مستمرن بر این آقا صلوات میفرستن. حواستون باشه این پیغمبری که آمده که ما میگیم به او تأثی کنید، به او کنار او در سختی ها بایستید، از او یاد بگیرید، این قبله همه عالم ها. خدا و ملائکه دائما برای صلوات بفرستن، که میدونید صلوات خدای متعال در روایات معنا شده، یعنی خدای متعال دائما درجاتشو بالاتر میبره، دائما کمالات بالاتر، دائما او رو تحت ربوبیت خودش داره. صلوات خدا ترفیع درجات، مرتب درجات این پیامبر داره بالا میره در عالم، درجات داره. همه عالم اگه نگاه کنن بخوان نورشو ببینن، کلا از سرشون میفته، نمیشه ببینی این پیغمبر رو، دیدنی نیست مقاماتش. ولی همین این پیامبر دائما ترفیع درجه درش حاصل میشه. این پیغمبر، حواستون به این آقا باشه. شما هم مؤمنین صلوا علیه. دو تا کار باید بکنید. اول صلوات بفرستید. صلوات یعنی چه؟ همین صلواتی که ما میفرستیم باطنش چیه؟ فرمود صلوات مؤمنین اعتراف به مقاماته. انسان اگه اعتراف به مقامات کرد نکرد نمیتونه تبعیت کنه. اگر این پیغمبر یه آدمی است مثل خود من، لباس بشر پوشیده اومده میگه برسونمت، خب من چرا با او برم؟ چه امتیازی داره؟ اول باید اعتراف کنی مقامات او رو، دل بسته بشی، وابسته بشی، خضوع کنی. اگر اعتراف به مقامات کردی مقدم است و سلمو تسلیما، اون وقت باید تسلیم این پیغمبر بشی. اول صلوات، بعد تسلیمه و سلمو. حتی سلمو رو من جور دیگه هم معنا کردم ولی شاید متناسب با این آیه همین باشه. ما نسبت به این پیامبر تکلیفمون چیه؟ این راهی که پیامبر می رود به سمت قله های توحیده، باید به او تصدیق کنیم، به او اعتماد داشته باشیم. شما اول صلوات بفرستید، تنزیه کنید او رو از عیب، بدانید این عیب نداره، بدونید اگه شما رو در دل سختی ها میبره، بالمؤمنین رؤوف رحیم، رحمت به شما داره، نمیخواد به شما سختی بده، میخواد شما رو رشد بده. حضرت قصه‌دار بودن که مؤمنین رو حضرت تو راه میبرن که پر از سختی هاست، خیلی هم قله هاشو نمیبینن. حضرت و اون ما گاهی قاد هندونه زیر بغل ما گذاشتن دیگه، فرمودن که نحنس صبر و شیعتنا اصبر، ما هر چه بگی در راه خدا صبر کن، ولی شیعیان ما از ما صابرترن. چرا؟ اون چون ما میدونیم این مسیر رو داریم میبینیم، اینا دستشون رو به دست ما دادن، پایان این فتوحات هم نمیبینن ولی با ما راه میان، استقامت میکنن چون ما رو قبول دارن. عنایت کردیم. اگر کسی تو این تکالیف سخت که از جمله این درگیری احزابه، این صحنه سخت که هنالکب تولی المؤمنون و زلزلو زلزالا شدیدا، در این تکانه های سخت اگر انسان ایمان به این پیامبر نداشته باشه، اگر صلوات نفرسته، بعد تسلیم نشه، نمیتونه راه رو طی کنه. یا تسلیم این پیامبر شید، هر چی گفت قبول کنید، قلبتون قبول کنه، نه ظاهرا قبول کنید. چرا؟ چون ان الله و ملائکته، این مورد توجه خدای متعال، دائما خدا بر این صلوات فرسته. این در قرآن فقط راجع به وجود مقدس نبی اکرم هم است، راجع به هیچ پیغمبر دیگه این تعبیر نیامد. ان الله و ملائکته و یوسف، این پیامبر مورد توجهه، عالم ملائکه در مقابل او خضوع میکنن، صلوات اونا خضوعشونه. به بیان امیرالمومنین صلوات ملائکه خضوعشونه. کسی آمد به امیرالمومنین عرض کرد یا امیرالمومنین، شما میگی پیغمبر ما از همه بالاتر است، در کتاب خود شماست، در کتب آسمانی است که ملائکه در مقابل آدم سجده کردن، درسته؟ اسجدوا لآدم فسجدوا، همه سجده کردن. پیغمبر شما چطور؟ خدا سجده که حضرت فرمود بالاترش خدا راجع به حضرت نبی اکرم عنایت کرده. ان الله و ملائکته و یصلون، این صلوات خضوع محضه، صلوات الهی ترفیع درجه است، صلوات ملائکه خضوعه، صلوات ما هم اعتراف و خضوعه. اگر ما مقامات رو درک نکنیم نمیتونیم تصدیق کنیم، نمیتونیم تسلیم بشیم. میگه که مثل خود ماست، چرا دلمونو بدیم دست او؟ چرا همه چیز رو به او بسپریم؟ ما این پیغمبر مورد توجهه، به او تصدیق کنیم. ولکم فی رسول الله اسوتون حسنه، ولی تو سختی های راه توحید میمانید. یه ذره کار سخت شد میگه دروغ گفته، تردید میکنه. آدمی که دائما در حال صلوات پیامبر او رو در متن سختی ها میبره، میگه راست میگه، چشمش باز میشه، بصیرت پیدا میکنه. اگر اهل صلوات نباشه، اهل بصیرت نیست، اهل بصیرت نبود نمیتونه تسلیم بشه. یه در باب قبر بری هاشم از امام سجاد فرمودن صاحب بصیرت بود، یعنی همین، یعنی مقامات امام حسین رو میدید، راه امام حسین رو میدید، هیچ وقت تردید نمیکرد. لذا اشهد لک به تسلیم و تصدیق و الوفاء و نصیحت لخلف النبی المرسل، اینجوری پیدا میشه. تا بصیرت نباشه که آدم نمیتونه تسلیم بشه. سنات کنید این سختی هایی که هست، مثل احزاب، سختی های تا ظهور پیش روی ماست. ما باید دائما وظیفه ما اینه تأسی کنیم، امام زمان و اسوه قرار بدیم، الان اگه امام زمان استقامت نکند یک قدم کار جلو نمیره، یک قدم. این حدیث رو صدیر نقل میکند، میگه محضر امام صادق رسیدیم، دیدیم لباس مخصوصی بر تنشونه، چشمشون پر از اشک، کاسه چشم، حال متحولی دارن، جملاتی میگن، با یک کسی حرف میزنن، سیدی غیبتو که منعت رقادی و تزدت و تزدت من نیراحت فعادی، آقای من غیبت تو خواب منو از من گرفته، راحتی دل منو از من گرفته. زمان امام صادق کجا، زمان امام زمان کجا؟ حضرت تسکنه ما چه شده؟ فهمود مطالعه میکردم احوال دوران فرزندم حضرت بقیت الله رو، اتفاقات و ابتلاعاتی که برای ایشون پیش میاد حال منو متحول کرده، که چقدر ابتلاعات ایشون سخته. حالا بعضیش هم در اون روایت توضیح داده، اصل بار رو دوش وجود مقدس امام زمان، تمام ابتلاعاتی که امتها در کنار پیغمبر خودشون داشتن، مؤمنین در اصل غیبت کنار امام زمان دارن، و بار همه اون ابتلاعات رو دوش انبیا بوده، امتها تو حاشیه انبیا راه میرفتن. خود اگر انسان بخواد با امام زمان راه بره تو اصل غیبت، در دل این ابتلاعات سنگین، جزو کسانی باشه که من هم من قضا نحبه، به پیمانهای خودش عمل بکنه، منتظر باشه تا جانشو در کباب امام زمان عنایت بده و فدا بکنه. این جز با این که انسان دائما توجه به مقاماتشون داشته باشه، دائما تطهیر کنه اونها رو از عیب و نقص، بدون این امام زمان بی عیب و نقصه، معصوم خداست، بقیت الله یگانه است که خدا او رو حفظ کرده برای اینکه کار انبیا رو به انجام برسون، اون وقت تسلیم بشه. این اون چیزیست که از ما در قبال امام زمان علیه السلام خواستن. میگم ظاهر آیه راجع به وجود مقدس نبی اکرمه، اما میدونید در روایات ما مکرر داریم صلوات ابتر نفرستی، صلوات بطرا. گفتن صلوات بطرا یعنی چی؟ گفتن صلواتی که آل درش نیست. یادم یکی از علمای عامه، دیدید اهل سنت صلوات میفرستن ناقصه دیگه، آل نداره، که از علماشون دیدم در کتابی نقل میگه که حضرت فرمودن صلوات بطرا نفرستید، بعد همونجا میگه حضرت صلی الله علیه و سلم فرمودن صلوات بطرا نفرستید. ناراحت میکنه. عالم ملحقن دیگه، یعنی اهل بیت پیامبر دائم مشمول صلوات خدا هستند و ما هم دائم باید صلوات بفرستیم، و این صلوات مقدمه تسلیمه، و خودمون رو سپردیم به طرح حضرت و فرمان حضرت و با فرمان حضرت حرکت کردیم، به سمت اون قله ها میتونیم حرکت کنیم و انشاءالله قله ها فتح خواهد شد و به سمت اون قله ها خواهیم رسید. تکلیف ما همینه دیگه، نسبت به این طرح بزرگ و پر از فراز و نشیب و پر از ابتلاعات سخت. السلام علیک یا ابا عبدالله. وعلى الأرواح التي حلت بفنائك السلام عليك أيها العبد الصالح المطيع لله ولرسوله ولأمير المؤمنين والحسن والحسين اشهد لك بالتسليم والتصديق والوفاء والنصيحة لخلف النبي المرسل صلى الله عليه وآله. هیچ تزلزلی در حضرت پیدا نشود در این امتحان سخت. بذار در روایت دارد حضرت وجود مقدس سید و شهدا و بعض اصحابشون هر چه به زهرا شورا نزدیک تر می شد چهره شون برافروخته تر می شد، هر چه امتحان سخت تر می شد شاداب تر می شدن. ایستاد کنار حضرت، لشکر حضرت رو فرماندهی کرد در اون صحنه سخت عالم. فرمان